بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 128 صفحه 18 ثم اتفقوا على ان هذه المحسوسات کائنتا من تلک الماده حادثه معلوله و اثبت علتا مغایره لها واجبه اما واحده او فوق واحده. پس در باره واجب داشتیم که آیا واحد است یا متعدد، خواستیم کلام مردم رو در این باره نقل کنیم. بیان کردیم که مردم در این مسئله به دو گروه تقسیم شدن. گروهی گفتن که خدا متعدد است و گروهی گفتن که خدا واحد است. ما قول کسانی رو که میگویند خدا واحد است بعداً نقل میکنیم و در ابتدای فصل پرداختیم به نقل مذهب کسانی که خدا رو متعدد میدونستند. گفتیم که اینها سه فرقه هستند. فرقه اولشون کسانی بودند که محسوسات رو واجب قرار میدونند. ما قول اینها رو گفتیم و رد کردیم. بعد به فرقه دوم و سوم رسیدیم. در فرقه دوم و سوم این چنین گفتیم که هر دوشون منکرند که محسوسات خدا باشند. هم فرقه دوم محسوسات رو ممکن قرار میدهند، هم فرقه سوم هیچ کدوم به وجوب محسوسات قائل نیستند. متأخر فرقه دوم معتقد است که ماده محسوسات یا عنصری از بین محسوسات واجب است. و فرقه سوم این رو هم واجب نمی‌دونه، یعنی ماده محسوسات رو واجب نمی‌دونه یا عنصری از بین محسوسات رو واجب نمی‌دونه. ما اون وقت بحث رو در فرقه دوم شروع کردیم که معتقد بودن محسوسات واجب نیستن ولی ماده محسوسات یا عنصری از بین محسوسات واجب است. یعنی از بین این محسوسات یک عنصر واجب است. اینه توضیح دادیم. سلام. بعد اقوالی رو هم که در مسئله گفته شده بود احتمال میدادیم گفتیم. چهار تا قول بود. یک قول این بود که حیولا و واجبه. در هر یک از این اجسام، چه اجسام مرکب چه اجسام بسیط، ما حیولا داریم. این حیولا واجبه، یعنی کسی او رو خلق نکرده بلکه از اول موجود بوده و خدای خالق صورت رو در این حیولای موجوده قرار داده و با ترکیب این حیولا و صورت جسم درست شده. پس بخشی از جسم که حیولاست فعل خدا نیست بلکه او واجبیست مثل خود خدا، منتها واجبیست که اهل شعور نیست، اهل فعل نیست، نمیتونه درک بکنه و نمیتونه کاری انجام بده ولی واجبه، یعنی خود به خود موجوده. این نظر رو گفتیم گروهی دارم. گروهی دیگر معتقد بودن که اجزایی که جسم رو تشکیل دادن واجبند. این گروه گفتیم که باز دو قسم، دو شعبه. یک شعبه میگن که این اجزا که جسم تشکیل دادن، یعنی اجزای لایتجزا، اینها نوعشون متفقه و شکلشون مختلف که توضیح داده شد. گروه دوم و شعبه دوم میگن که این اجزا نوعشون هم مختلف. گفتیم این گروه سوم رو اصحاب الخلیط می‌نامند و فرصتی برای توضیح اصحاب الخلیط نبود که الان توضیحش رو از خواهد کرد. قول چهارم این بود که عنصری از بین عناصر واجب است، یعنی یکی از محسوسات واجبه، نه محسوسات واجبه، یکی از محسوسات واجبه و اون یکی عنصری، حالا از بین این چهار تا یکیشون تعیینم نمی کنیم که کدومیشون از کدوم، چون قابلن که به هم تبدیل بشن، لذا یکیشون که موجود بشه کافی است، چون قابل تبدلن، یکی موجود میشه با تبدیل شدن اون ستای دیگر هم موجود میکنه، بعدم با ترکیب شدن عناصر مرکبه هم درست میکنه، یکی موجود بشه دیگه کافی است، همه چی حل داره. قبل از اینکه من به توضیح اصحاب خلیط بپردازم این مطلب رو باید عرض کنم که چه عاملی باعث شد که اینها قائل شدن به وجوب هیولا و اون گروه دیگه به وجوب اجزا و اون گروه سوم به یک عنصر، به وجوب یک عنصر چه عاملی باعث شد؟ یکی از یونانی ها اعتراض کرده بود بر این مبنا که خدا موجودات رو از هیچ به وجود آورده. اون گفته بود که مگر هیچ را میشود تبدیل به وجود کرد؟ چطور از هیچ میشود چیزی به وجود آورد؟ هیچ چیزی نیست که بخوان ازش وجودی درست کنه. این حرف بقیه رو تحت تاثیر قرار داد و شروع کردن به فکر کردن که یه چیزی بالاخره باید درست کنیم که بگیم خلق از اونجا شروع شد. خب خود خدا رو که خالقه نمیشه گفت ماده موجوداته که بگیم خدا خودش رو تیکه تیکه میکنه با هر تیکه یه موجود درست کنه، اینی که نمیشه گفت. پس باید یه چیزی دیگری در جهان داشته باشیم که موجود باشد، او رو در اختیار خدا قرار بدیم و بگیم خدا موجودات رو با در اختیار داشتن او ساخت، یعنی ماده، عنصر واحد یا اجزای لایتجزا، اینا باید باشن تا خدا فعلش رو روی اینا انجام بده، و الا اگه اینا نباشن خدا میخواد از هیچ بیافرده نمیشه، از هیچ آخر. این اعتراضی کرده بود، همه رو هم گرفتار کرده بود. بزرگان فلاسفه یونان خیلی هاشون معتقد به این مسئله بود که هیولا واجبه. در حالی که در روایات ما مشکل حل شده، در فلسفه اسلامی هم مشکل حل شده. در فلسفه گفته می شود که خلق من العدم دو معنا دارد، خلق من العدم دو معنا دارد. این فیلسوف یونانی خلق من العدم رو ایراد کرده بود، میگفت خلق من العدم ممکن نیست. در فلسفه ابن سینا گفته میشه خلق من العدم دو معنا دارد، یکیش ممکن نیست، یکی دیگرش ممکنه و همونی که ممکنه اتفاق افتاده. مثلا گفته می شود این نجار در رو از چوب ساخت، یا اون آهنگر در رو از آهن ساخت. معنای این کلام اینه که ماده اولیه‌ای که در این در به کار رفت چوب بود، یا ماده اولیه‌ای که در این در به کار رفت آهن بود. این معنای این کلام. اگر ما بگیم خلق من العدم یعنی ماده اولیه‌ای که جهان روی او با او آفریده شد عدم بود، غلط. عدم رو نمیشه کارش کرد که بشه جهان. عدم عدمه، عدم که نمیتونه ماده موجودات خلق کنه. این معنای خلق من العدم اگر باشد، حق با اون یونانی سی اشکار کرده که از عدم نمیشه چیزی آفرید، ولی ما که نمیگیم خدا از عدم آفرید، نمیگیم خدا عدم رو در اختیار داشت ورزش اون عدم رو جور به جور کسی این موجودات خوش اینه نبود. ما میگیم خلق من العدم کرد یعنی چیزی نبود و خلق و موجود شد، در حالی که چیزی در جهان نبود وجودی حاصل شد. خدا نه الگویی در دست داشت نه اینکه ماده‌ای در اختیار داشت ولی خلق شد، خلق من را عدم معنی شد. وقت این توضیحی که ابن سینا میگه که مطلبش روشنه، ولی با توجه به روایاتی که ما داریم روشن تر میشه. وقت روایات رو این مشکل چطوری حل کرد؟ روایات گفتن خلق من لا شیء نیست، خلق من لا شیء نیست، بلکه خلق لا من شیء. به عبارتی که میارم توجه کن، خداوند خلق نکرد من لا شیء، یعنی از لا شیء چیزی نیافرید. لا شیء یعنی عدم، یعنی هیچ. از لا شیء خدا چیزی نیافرید، لا من شیء آفرید، یعنی بدون این که شیء در اختیارش باشد آفرید. پس خلق من لا شیء باطل است و انجام نشده، خلق لا من شیء صحیح است و انجام شده. این جوابی است که روایت داد، که ابن سینا همین جواب رو توضیح داد، که توضیح رو توجه کرد، از اشکال وارد نیست. ولی خب قبل از این که روایات این جواب رو بدهند و در نتیجه دست ابن سینا یا صدراب برای جواب دادن باز شود، حکمای یونان نتونستن جواب بدهند. خیلی هاشون به این مشکل افتادند که باید در کنار واجب تعالی واجب دیگری رو قائل شد. اونا روی این حساب به این مطلب کشونده شدن که ماده واجب است یا عنصر واجب است، چون میخواستن یه چیزی موجود باشد تا خلق از او شروع بشه. نمیتونستن خلق من العدم رو تصویر کنن، چون به معنای باطلش تصویرش میکردن، نمیتونستن حلش کنن. به معنای صحیح تصویر میکردن حل میشد، به معنای باطل تصویر کردن نتونستن حل کنن. معنای باطل صحیح همه رو توضیح دادم و مطلب روشن شد که اشکالی در کار نیست و احتیاج به این راه باطلی که بعضی یونانی ها رفتن نیست. خود خواجه نشانه میکنه بعض قدما قائلن به تجرد حیولا، قدما یعنی یونانی که خیلی هم بعضی شون مورد احترام ما هستن.
دو توجیه، دو تفسیر متفاوته، ولی هر دو به یک نتیجه میبینیم، چه از لامشه باشه چه از ملاشه باشه، در هر دو صورت عدم هست یا نه، در هر دو صورت نیستیست.
توجه به مطالب ابن سینا ظاهرا نشد، اگر شده بود اشکال نمیشد. من مطالب ابن سینا کامل توضیح دادم. خلق من العدم که عدم ماده شود، اون باطل. دومی
هم به همون
بوده، من نمیشه خلق من العدم یعنی الگو نداشته، یعنی چیزی نبوده ایجاد کرده، نه این که نبود رو وجود کرده. دقت کنید، شما میگید از چی؟ در شما میگید از چی؟ شما پس من هم عرض میکنم، شما معنی دوم اول یکی میکنم، معنی میشم فرقش روشن نشده. نمیگیم از چی، ما اینطور میگیم، میگیم خداوند چیزی را که نبود آفرید. به این عبارت دقت کنید خوب، تو همین عبارت خداوند چیزی را که نبود آفرید، این درسته، ولی از نبود چیز آفرید. نبود رو برداشت ماده قرار داد، صورت رو برش وارد کرد، این نبود شد بود. این غلطه.
چیزی را که نبود آفرید از چی آفرید؟ همین جا
همین دیگه، اصلا هنر خدا اینه که از چیزی لازم نیست بیافرید.
اولی برمیگرد
اون اولی میگه از عدم آفرید، دومی میگه آفرید ولی از چیزی نبود.
این قسمت قبلی که برمیگرد قشنگتر فرمایی شد، ولی نتیجه یکی میشه،
عدد یکی
میشه.
شما در کلمات من دقت کنید، مطلب شما حل میشه، چون کلمات من دور نیست که مبهم باشه. اونچه که من نرسه کردم خیلی واضحه. یه وقت میگیم از عدم آفرید، یه وقت میگیم چیزی را که نبود موجود کرد، نه اون نبود رو موجود کرد، نه اون نبود رو وجود کرد، چیزی که نبود آفرید. شما صورتی رو که ندارید تو ذهنتون تصور میکنید، یعنی عدم رو برمیدارید صورت میکنید، یا صورتی رو که ندارید ایجاد میکنید، اون نداشتن رو و عدم رو برمیدارید تبدیل به صورت میکنید. با مسلم میکنه نمیکنه. شما عدم رو تبدیل به صورت نمیکنی، صورتی رو که نداری ایجاد میکنی.
اما چی؟ از عدم، از هیچ.
شما از هیچ صورت درست میکنی؟ دوباره برگشتیم به همون اولتون. شما از هیچ صورت درست میکنی؟ یا صورتی رو که نداری درست میکنی؟ من هر چی عرض میکنم شما تکرار میکنی. عرض میکنم که از چیزی لازم نیست آفریده بشه. از چیزی لازم نیست آفریده بشه. صورتی که ندارید میآفرینید. از چی مگه مد از چیزی بیافرینید؟ مثلا هنر ما اینه که خلق میکنید، نه اینکه از چیزی میآفرینید. از چیز آفریدن که خلق نیست، از چیز آفریدن ترکیب کردنه.
البته اینکه انسان صورت رو خلق کنه آیه صدی مصالحه هم در واقع واحد و صور و نفس میده چیزه. اگر واحد و صور چیزی نده انسان خودش واقعه واجد نیه. اگر واجده چرا قبول قبول علامتی مثلا فقدانه درباره صورت ذهنی که میفهمه مصالحتا دیگه این صورت
مشایی جواب بده. صدرا میگوید انسان خالق است. انسان از عالم ملکوته و عالم ملکوت عالم خلقه، پس انسان خالقه. مشا میگه انسان منفعل، صورت بهش بفازه میشه و قبول میکنه. صدرا میگه صورت رو خود انسان خلق میکنه. من با توسط مبنای صدرا حرف زدم، نه مشا.
حتی
با
مبنای صدرا خوب دقیق بشیم، مثلا نفس یعنی در واقع مثلا خودش
ما معلم داریم، حرف دیگره. خودمون خالقیم، خودمون خالقیم به اذن خدا. حرف دیگری.
خودمون خالق.
بله، خودمون خالقیم به اذن خدا. نه خدا اون صورت رو در ما خلق کند. اونم هست. منتها خود ما خالق. خود ما خالق صورتی، منتها به اذن الله. شما در وسایل فیز چیکار میکنید؟ در وسایل فیز خالق میدونید، منتها به اذن الله. اینجا من واسطه فیزیم، یعنی واسطه خلق این صورت. چرا اونو قبول میکنید، اینو قبول نمیکنید؟ ما واسطه در فیزیم، یعنی صورتی رو خلق میکنیم و منتابه ایزیم، نه اینکه صورت خلق شده رو قبول میکنیم. این حرف مشاه. ما صورت رو خودمون خلق میکنیم، صد رو بیمونیم. پس ما خالقیم. خالقیم یعنی چی؟ یعنی عدم رو برمیدونیم هست میکنیم، یا چیزی که نداریم موجود میکنیم. از چی موجود میکنیم؟ از هیچ. نه هیچی رو برمیدونیم چیز میکنیم. بازم اشتباه نکنیم. در حالی که نداریم داریم خلق میکنیم، صورت رو نداریم خلقش میکنیم.
اما یه سلام.
بله.
همه
انسان های قدرت
دارن.
همه انسان های قدرت
دارن. مولا سلام بیر بر ملکوتی اون یعنی ملکوتی ها قدرت بر خلق.
بر خلق چی؟
بر خلق صورت.
ملکوتی ما همه ملکوتی هست. خود صدرا در یه جلیه میگه ما همه انسان ها ملکوتی هست. اگه نگه بل ملکوتیون قادرن که خلق کنن، یه جا دیگه میگه همه انسان ها قادرن، همه انسان ها ملکوتی هن. دوتا رو جمع کنید منش اینه که همه انسان ها قادرن که خلق کنن. بله؟ نه، همه ما این ملکوتی هست.
چون مرحله اول، دوم و سوم داره. اول میگه از دور مشاهده، دوم متحد میشی، سوم خلاق میشی.
حالا من اجازه خلق میگه. شما صورت عقلیه رو ملاحظه نکنید، صورت حسیه رو ملاحظه کنید. صدر در صورت حسیه راحت تر حرف میزنه. در صورت عقلیه هم اجازه خلق میده، ولی در صورت حسیه اجازه خلق به همه میده. میگه که همه خالق هم. همه صورت حسی رو خلق میکنه. من خواستم یه مثال بزنم، نخواستم توی این مثال دیر کنید. مثال زده، مثال هم درست بود، فقط برای تفهیم مسئله مثال زده. وقتی یه بحث دوباره توی مثال کشیده بشه، الکلامی از اون کلام میشه. خلقش خدا میکنه لا میشه قدیمه، ولی خلق میشه دیگه. خلق میشه یا قبل هم بحث کردیم گفتیم که قدیم بودن در چه فصل بود؟ هفت سفر در فصل بحث کردیم که بحث ده رو سرمد اینا رو مطرح کردیم. همه بحثا بود دیگه که گفتیم قدیم بودن منافات با مخلوق بودن نه، منافیه با مخلوق بودن نیست، منطبه شد که قدیم برده باشه. توضیح دادیم قدیم برده محتاج تره تا حادث. قدیم برده در طول ازل تا ابد محتاج به خالق بود و قدیم و حادث در یه بره از زمان احتیاج داره به فاعل. پس احتیاج قدیم بیشتر از احتیاج حادثه، نمیتونه احتیاج به خلق خودش نمیتونه موجود بشه، احتیاج به خلق داره، احتیاج به خلق داره، دم به دم هم باید بشه فاصل بشه، لحظه یه فاصل نشه هم کنه بشه. اینا حرف متکلمینه که ما از اول نمت داریم رد میکنیم، از اول نمت ما داریم اینها رد میکنیم، شما دوباره برمیگردید حق رو به متکلمین میدید. ما از اول نمت کنیم خلق مسبوق به عدم نیست، لازم نیست مسبوق به عدم باشه، خلق مسبوق به عدم ذاتی، لازم نیست مسبوق به عدم زمانی باشه. تمام حرف ما تو این نمت پنجم همینه، یعنی بیشتر حرف همون همین
خواهم هم بر حادثی زمانی میتونم
شم بر حادثی زمانی خواهم در هر دو هست. شما حرف های متکلمی داری میزنید که ما حرف هاشون رفت شده هست.
خط لامنش
این خط نه خط منه قدم اگر هم بگیم منظورمون اون معنای باطلش نیست،
تقسیم منی
رو
دو تقسیم میشه سعیده است ولی بسینه بوده.
نه حرفش درسته، حرف ابن سینا درسته. خلق من العدم دو جور اطلاق میشه، یکی باطل یکی صحیح.
صحیح خلق من العدم نیست،
خلق من العدم به معنای باطل یعنی عدم رو شما نمیدید، همون اشتباهی که اون آقا دارن شما میدارید. ببینید شما میگویید فکر میکنید همه جا خلق از عدم است، خب این یه معناست که عدم بشه مبنای خلق، از چی آفرید؟ از عدم آفرید، این باطله. نباید بگید از چی آفرید، باید بگید در حالی که هیچی نبود آفرید، نه از چی آفرید. از چی آفرید؟ ولی خب از عدم آفرید غلط میشه. نه خلق من العدم رو در بعضی روایات خلق من العدم هم داریم، اونم باید به خلق نامیشه تفسیر بشه. خلق من العدم دو معنا داره، یه معنی باطل چه از عدم آفرید، یعنی از یه چیزی آفرید که اون چیز ماده خلقش بود و اون عدم بود. خب این غلطه، خدا از عدم نیافرید، عدم رو ماده قرار نمیداد. اینطور نیست که ما بگیم در از چوب ساخته شد، جهان هم از عدم ساخته شد، همونطور که چوب در در به کار رفت، عدم هم در کل جهان به کار رفت. این غلطه. ما که میگیم خدا آفرید لامنشه، یعنی از چیزی نیافرید، نه اینکه از عدم آفرید، اصلا از چیزی نیافرید، همینطور ابتداعا وجود داشت، نه از چیزی آفرید. از میکنه این سوال از چی آفرید مال اون معنای غلط خلق من العدم، معنای درست اصلا سوال نمیشه که از چی آفرید. لا من شی یعنی از چیزی نیافرید، نه از لا چیز آفرید، از چیزی
نیافرید.
اینجا استاد در صورتی درسته که اصلا
یه
سوالی پیش
نیاد،
کسی سوال نکنه.
خب نکنه دیگه، سوال
نکنه. اگر کسی سوال نکنه فرمایش درسته، ولی بخواد کسی سوال بکنه بازم به همون نتیجه منتهی.
خب میگیم سوال نکنه، ما داریم جلو سوال میبندیم، ما میگیم سوال نکن که از چی خلق شد.
خب عاقلم نمیتونه سوال نکنه، خدا آفرید.
ببینید از چی آفرید، میگیم از چیزی نبود که بیافرینه، خودش آفرید، دیگه اصلا سوال نداره. خود صورت آفرید، شما دیگه نمیپرسید از چی آفرید، خود من توانایی و آفرینش صورت داشتم، نه از هیچ آفریدن، بلکه صورتی را که نبود آفریدن، نه نبودش را برداشتم کردم از صورت، نبود آفریدمش ایجادش کردم، نه از چی ایجاد شدی. همین سوال غلطه، من میخوام از کنم این سوال نباید کرد. شما فقط عاقل سوال نمیکنه، سوال میکنه، نه عاقل سوال میکنه در وقتی که براش توضیح داده نشده، بعد از اینکه توضیح داده میشه و گفته میشه که از هیچی نیافرید، نه به این معنا که چیزی بود و از اون نیافرید، یا چیزی نبود از نبودش آفرید، بلکه چیزی نبود و او یه چیزی رو ایجاد کرد. دیگه لازم نیست از چیزی آفریده باشه، اصلا هنر خلق همینه، آفریدن از چیزی میشه ترکیب، میشه خلق نیست. یه چیزی موجود بود، یه چیز دیگه موجود بود، ما این دوتا رو جفت کردیم آفریدیم، اینکه آفریدن نیست که، این ترکیب کردنه. اگه چیزی باشه، از چیزی اگر بخوای چیزی دیگه به وجود بیاری، این ترکیب کردنه. ما نمیخوام اینو بگیم، ما نمیخوام بگیم خدا ترکیب کرد، خدا خالق بود. خالق بود یعنی در حالی که چیزی وجود نداشت او وجود داد، نه از ناچیز چیز درست کرد، از عدم وجود درست کرد. اینو نمیخوام بگیم، میخوام بگیم که در حالی که چیزی وجود نداشت او چیز وجود کرد، اما از چی وجود کرد؟ هیچ چیزی نبود که بخواد ایجاد کنه.
در واقع هر دو تاش نفهمونه، میگیم نه مثلا از شی آفریده، لا من شی، و نه اینکه خلقش شد، نه لا شی و از عدم آفریده.
جان نشد این بجنه که بگیم سوال غلطه، بگیم این تعبیر غلطه، یعنی این تعبیر یه تعبیریه که
تعبیر غلطه، یه بله
تعبیر غلطه، یعنی این که وقتی گفته میشه که از عدم، اون وقت ابن سینا اومده دو تا تفسیر کرده. بگیم مثلا این عبارتی که شما از روایت فرمودید کاملا مطلب رو روشن می‌کنه، جای سوال باقی نمی‌ذاره.
در خود عبارت خلق من عدم هم داره، باید توضیح داد. باید توضیح داد. نگو خلق من عدم باطنه. خلق من عدم دو معنا داره. همش که دسینا گفت. یک معناش درست، یک معناش غلط. کلمه به دست ما داده می‌شود، ما برداشت غلط نکنیم. باید برداشت صحیح کنیم. همه جا همینطور.
نه از شی
آفریده،
نه از لا شی.
خیلی بحث نداره. من بی خودی مثلا مطرح کردم. کاش اصلا مطرح نمی‌کردم. خواستم یه مطلبی بیشتری گفته بشه، نمیرسم اینقدر گرفتم
این برداشت. میگیم نه از شی آفریده شده که کپی شده باشه، مونتاژ شده باشه، نه مثلا از لا شی از عدم آفریده شده باشه. یه چیزی عدمی هست، ما اون خدا از او خلق کرده باشه، نه اونطوریه، لا شی از لا شی و نه مین لا مین شی، نه از چیز،
نه درست
از وجودی، نه وجود رو وجود آورده،
نه چیزی بوده، نقشه بوده که خدا از روی اون نقشه بیافرینه،
و نه از عدم،
و نه از عدم آفرید. خب اما اصحاب خلید کیا هستن؟ اصحاب خلید عبارتند از کسانی که میگویند هر چیزی در هر چیزی مخفی است، هر شیء کل شیء هست، منتها وقتی که موقعیتی پیش میاد این شی چیزی را ظاهر میکند، وقتی موقعیت دیگر پیش آمد چیزی دیگر را ظاهر میکند. نمت
سوالی
بله قبلا دیگر مثلا آب هم رطوبت دارد، هم حرارت دارن، همه خصوصیات رو در همین آب ما میتونیم بیابیم. منتها آب در یه موقعیتی اتفاق میفته، رطوبت رو یا برودت رو ظاهر میکنه، در یه موقعیت دیگه اتفاق میفته حرارت رو ظاهر میکنه. آتش هم همینطور، آتش به نظرتون میشه خشکه، این آتش ترم هست، در یه موقعیتی این آتش تریش رو آشکار میکنه. همه چی با هم مخلوطن و در هر چیزی همه چیز هست، منتها ظهور هر یک از اینها بستگی دارد به عوامل بیرونی که چه عاملی اتفاق میفته تا این موجود این حالت رو ظاهر کنه و چه عامل دیگه اتفاق میفته که اون حالت دیگر رو ظاهر کنه. بنابراین ما آب رو از طریق آتش گرم نمی کنیم. آب خودش گرما داره، وقتی زیرش آتش روشن میکنیم اون گرمای کامل و مخفی در خودش را ظاهر میکنه، نه اینکه از آتش گرمایی در آب نفوذ کنه. و وقتی مثلا میبینید که این آب تبدیل به هوا میشه، این نه اینکه واقعا تبدیل بشه، این هوایی که در درون آب بوده و درون این شی بوده ظاهر میشه. تا حالا این شی به صورت آب ظاهر شده بود چون عوامل اینچنین اختزا میشن، حالا به صورت هوا ظاهر شده چون عوامل دیگر اختزای دیگر پیدا کرده. همین شی هم میتواند آب باشد، هم هوا باشد، هم سرد باشد، هم گرم باشد، حتی میتواند آتش هم باشد. یعنی خود همین آب میشه تبدیلشون به آتش، یه خورده بیشتر حرارتش بدید آتش میشه، یا تبدیلش میکنید به هوا، هوا رو تبدیل میکنید به آتش. چنانچه در کوره عرض کرده، در کوره هوا تبدیل به آتش میشه چون هیزمی در کار نیست، اصل آتش آوردیم و ولی بر اثر دمیدن این هوا رو مشتعل کرد. ممکنه هیزم از بین بره ولی این دمیدن باعث میشه که باز هوا مشتعل بشه. اینجا هوا داره تبدیل به آتش میشه، آب تبدیل شد به هوا، هوا تبدیل شد به آتش. اینا میگن تبدیل نیست، همون آب است که آتش شده، نه آتش شده بلکه آتش بودنش رو ظاهر کرده. تا حالا آب بودنش رو ظاهر میکرد، حالا از این بعد آتش بودنش رو ظاهر میکنه. پس هر چیزی همه چیز هست، منتها همه چیز رو ظاهر نمیکنه مگر موقعیت خاصی پیش بیاد یکی از اون چه که دارد ظاهر کنه. این اصحاب خلیط که دیگه تأثیر و تأثیر در اشیاء هم خیلی احتیاج به قبولش نداره. البته تأثیر رو در این حد قبول میکنه که باید آتشی باشه تا شرایط ظهور آتش در ظهور حرارت در آب به وجود بیاد. اگر اون آتش نباشه شرایط ظهور به وجود نمیاد و این آبی که حرارت دارد حرارتش رو ظاهر نمیکنه. این حد تأثیر رو قبول میکنه، ولی این که حرارت رو آتش به آب بدهد قبول نمیکنه. میگه خود آب از اول حرارت داشته، منتها حرارتش کامل بوده، مخفی بوده، این آتش فقط تونسته این حرارت مخفی رو ظاهر کنه. اینا میشن اصحاب خلیط. اصحاب خلیط کسانی هستن که قائلن به این که همه چیز مخلوط همه چیزه، هر چیزی، هر چیزی مخلوط همه چیزه. اون وقت این مخلوط یکیش ظاهر میشه بر حسب عواملی که اختزا میکنن، بقیه مخفی میشه. اگر عوامل عوض میشن یکی دیگه ظاهر میشه، این یکی که تا حالا ظاهر بوده مخفی میشه. به حالت اینا اصحاب خلیطن. اینها قائل شدن به این که اجزاء لایتجزایی که جسم تشکیل میدن مختلفت الانواع هستند، یعنی همین جسم انواع مختلف، اجزاء مختلف درش به کار رفته که هر زمانی بر حسب اقتضای هر عاملی یکی از این اجزا اون ماهیت خودش را ظاهر میکنه، اون ماهیت و مقتضای خودش را ظاهر میکنه. پس همه اجزاء مختلفه تو این جسم هستند و این جسم هر کدوم رو به اقتضای عامل در زمانی ظاهر میکنه. این میشه اصحاب خلیط که حتما باید قائل باشن که اجزاء لایتجزایی که در یک جسم به کار رفته مختلفات الحقائق داره، حقائق مختلف داره، تا بتونه بگه این شی همه ی حقائق رو در خودش جمع کرده و همه ی حقائق رو به صورت مخلوط در خیشتن داره. این باید بتونه بگه در صورتی میتونه این حرف رو بزنه که اجزاء لایتجزا رو مختلفات الانواع میتونه. این تطوره بحث گذاشته اما اول بحث امروز بحث اینه که این گروه دوم که بعضی هاشون حیولا رو واجب میدونستن، بعضی ها اجزا رو واجب میدونستن، بعضی ها میگفتن عنصر واحدی از بین عناصر واجب. این گروه دوم به حسب شعبه شون معتقدن که محسوسات معلولن، ممکنن، واجب نیستن. بنابراین برای محسوسات یه علتی لازم است غیر از این ماده، غیر از اون عنصر واحد، غیر از اون اجزای لایتجزا. یک واجب دیگری لازم است که اون اجزای لایتجزا رو کنار هم جمع کنه تا جسمی درست بشه، یا اون عنصر رو، عنصر واحد رو به عناصر دیگر تبدیل کنه و بعد از اینکه عناصر دیگر موجود شدن اینها رو ترکیب کنه تا این موجودات به وجود بیاد. یا اینکه باید واجب دیگری باشد که بر هیولا صورت افاضه کند تا اینکه این هیولا با گرفتن صورت موجودی از موجودات جهان را ظاهر کند. پس توجه میکنید که میگویند خود ماده، خود عنصر، خود اجزا کافی نیستند، موجودن، به ذات موجودن، احتیاج به واجبی ندارن که اونها رو موجود کنه، ولی خودشون برای تشکیل این موجودات کافی نیستن. یه واجب دیگر رو باید داشته باشیم که اون واجب دیگر اینها رو موجود کنه. حالا یه واجب دیگر یا چند واجب دیگر، اینا دو گروه شدن. بعضی گفتن یه واجب دیگر لازمه که از عهده این ترکیبات و تبدیلات بر بیاد، یکی گفتن نه چند تا واجب دیگر لازمه. علی حال محسوسات رو معلول گرفتن، نه معلول خود ماده، نه معلول خود اون عنصر واحد، یه واجب دیگری رو قائل شدن یا چند واجب دیگر رو قائل شدن تا اون واجب یا چند واجب دیگر عهده‌دار این کارها باشن و این هیولا رو مثلا دارای صورت کنن یا اون اجزای لایتجزا رو مرکب کنن یا این که مثلا اون عنصر واحد رو تبدیل کنن به عناصر دیگر و بعد از این که عناصر دیگر وجود پیدا کردن همه رو با هم ترکیب کنن تا جماد نبات و انسان و حیوان رو وجود بیاره. پس احتیاج به یه واجب دیگر هست. همه اینها اتفاق دارن، همه این گروه دوم همه شون، چه اونایی که گفتن هیولا واجبه، چه اونایی که گفتن اجزا واجبه، چه اونایی که گفتن عنصر واحد واجبه، همه شون اتفاق دارن. برای اینکه این محسوسات معلولن، نه معلول ماده، نه معلول اجزا، نه معلول عنصر واحد، بلکه معلولن به یه واجب دیگر. پس احتیاج داریم به یه واجب دیگر که این جزئیات رو، این محسوسات رو درست کنه. حالا یا یه واجب دیگر یا چند واجب دیگر که متعدد شدن، یعنی دو واجب گفتن، یکی گفته به یه واجب دیگر احتیاج داریم، یکی گفته به فوق یک واجب احتیاج داریم. عبارت توجه کنیم، هنوز ما وارد فرقه سوم نشدیم. فرقه سوم میگوید که نه محسوسات واجبن، نه ماده محسوسات واجب است، بلکه ما واجب‌های متعددی داریم که هیچ کدوم مربوط به محسوسات نیستن. تو فرقه سوم بعداً وارد مطرح کنیم، هنوز بحث در فرقه دومه. صفحه 128 تا 118 ثم اتفقوا، یعنی این گروه دوم که ماده محسوسات رو واجب می‌دونن نه خود محسوسات رو، این گروه اتفاق دارن الا ان هذه المحسوسات کائنتن من تلک الماده حادثت و معلولت، همچه که خوندم بخون حاضر محسوسات اسم این است، حادثت و معلولتون خبر، کائنتن رو خبر نگیرید، کائنتن حاله، کائنتن من تلک الماده حال از محسوساته، حادثتون خبره، اتفاق دارن بر این که این محسوسات در حالی که از این ماده آفریده شدن، این محسوسات حادث معلولن، یعنی خود ماده واجبه، اما محسوساتی که کائن از این ماده هستن، حاصل میشن از این ماده، ساخته میشن از این ماده، اون محسوسات حادثند و معلول. و اثبتوا علتاً مغایرتاً لها واجبتاً، اثبات کردن علتی رو که اون علت واجب است و مغایر است. لها رو توجه کنید، لها رو میتونید متعلق بگیرید به مغایرتن، میتونید متعلق بگیرید به علتن. اگه متعلق گرفتید به مغایرتن، باید ضمیرش رو به ماده برگرد. اثبتو علتی رو که مغایر ما ماده است، علت واجبی رو که مغایر با ماده است، یعنی قائل به واجب دیگر شدن غیر از ماده. اما اگر لها رو متعلق به علتن بگیرید، ضمیرش به محسوسات برمی‌گرده. اثبتوا علتن للمحسوسات که مغایر است با ماده و واجب هم است. پس لها دو جور میتونه معنا بشه، یکی متعلق بشه به مغایرتن و ضمیرش باید به ماده برگرده، یکی متعلق بشه به علتن ضمیرش باید به محسوسات برگرده. ظاهرش اینه که به مغایرتن متعلق میشه، چون نزدیکه با مغایرتنه، از علتن یه خورده فاصله پیدا کرده، ظاهرش اینه، ولی بالاخره از نظر باطن هر دو درست. علتی که واجب است، حالا یا یکیست یا فوق واحد است، یا یک علت یا فوق واحد، یعنی دو تا علت، یعنی واجب باید غیر از ماده واجب دیگه هم داشته باشیم. حالا اون واجب دیگه یکیست یا چند تا؟ گروهی گفتن یکی، گروهی گفتن چند تا؟ کیا گفتن یکی؟ تمام کسانی که قائل شدن به این که عنصر واحد واجبه، همشون گفتن یه خدایی دیگه داره، یه واجب دیگه داره. تمام کسانی که گفتن اجزاء لایتجزا واجبن، چه زیمقراطیسی ها چه اصحاب خلیل، همشون گفتن یه واجبه دیگه. اما از اونایی که گفتن هیولا واجبه، اینا دو گروه شدن. بعضیاشون گفتن یه واجبه دیگه داریم، بعضی‌ها گفتن چند واجب داریم. اختلاف تو اینه چیه؟ ولی اون کسانی که قائلن که واجب عنصر واحد است، غیر از این عنصر واحد یه واجب دیگه قائلن، نه بیشتر. کسانی که قائلن این اجزا ایلایت اجزا واجبن، غیر از این واجبشون یه واجب دیگه قائلن، نه بیشتر. اونایی که قائلن که حیولا واجبه به دو گروه تقسیم میشن، بعضی هاشون میگن یه واجب دیگه داریم، بعضی میگن چند تا واجب. اما القائلون به انها واحده، اما کسانی که قائلن به انها، به انها یعنی علت مغایر، این علت مغایر رو واحد میگیرن، فهم بعض القائلین به الحیول المجرده، بعضی از کسانی هستن که قائل به حیول المجرده، قائل به حیول المجردن، خیلی قائل به حیول المجرده، یعنی تمام فلاسفه غیر از اشرافیون معتقد به حیول المجرده، منظور این نیست، منظور به وجوب حیول المجرده، کسانی که قائل به وجوب حیولای مجرده، مجرد یعنی مجرد از صورت، نه صرف قائل به حیولا، ولی اگه قائل به حیولا مشرک باشن که لازم بده میسینا و امثال میسینا مشرک باشن که اونم قائل به حیولا بودن. پس مراد بعض القائلین به وجوب حیولای مجرده، خواجه دیگه کلمه وجوب نیاورده چون بحثش دیگه احتیاج نبود بیاره، در اصلا ابهامی نداره کلام، کلام روشن، اگر منم توضیح نمیدادم شما بر همون معنای درست شرمش میکرد. فهم بعض القائلین بالحیول المجرده و جمیع کسانی هستن که قائل به اجزا اند، یعنی اجزا رو واجب میدونن، اجزا لا تجزا رو، چیزی مقراتیسی یا چه خلیتی ها، او بل عنصر الواحد، یا قائلن به وجوب عنصر الواحد، تمام اونها قائلن به اینکه واجبی که علاوه بر اجزا یا علاوه بر عنصر واحد داریم واحد است. اما القائلون به انها فوق واحده، کسانی که قائلن به این که این علت مغایر بیش از یک چیست، یعنی واجبی قائلن که مثلا حیولاست، علاوه بر این یه واجب چند تا واجب دیگه هم قائلن، اینها کسانی هستن فهم من جمله القائلون به الحیول المجرده، کسانی بعضی از کسانی هستن که قائل به حیولای مجرد شدن. پس کسانی که قائل به حیولای مجرد شدن و حیولای مجرد و واجب میدونستن، اونا به دو گروه تقسیم شدن. بعضی ها گفتن واجبی که ما لازم داریم علاوه بر حیولا واجب واحده، بعضی گفتن در واجب مجرده، و هم یعنی کسانی که قائل به این هستن که حیولا واجب است ولی علاوه بر حیولا چند تا واجب دیگه قائلن، هر نانیونن که قائل شدن به این که مبادی، یعنی مبادی کل موجودات، پنج تا مبادی به من عناصر نیست، کل موجودات، مبادی یعنی علل، یعنی علل فاعلی، علل فاعلی کل موجودات پنج تا، ما علت فاعلی کل موجودات رو یکی میدونیم، یعنی مبدأ الکل رو، ما مبدأ الکل رو یکی میدونیم، بقیه را اگه مردم میدونیم مبادی با واسطه هم که مبادی کل نیستن، مبادی ما بعد خودشون هم، مبادی ما قبل خودشون نیستن، یه دونه مبادی کل بیشتر قابل نیستن، اونا مبادی کل رو پشت میدونن، مبادی منظور مبادی فاعلی، یعنی همون واجب، یعنی همون واجب، منظور از مبادی در اینجا فاعل و کل بودن، یعنی واجب بودن، مبادی و واجب رو پنج تا میدونن، حیولا، زمان، خلا، نفس، الله، این پنج تا رو میگن با هم واجبن، که یکیش همون خدای واقعی است، یکیش هم حیولاست و بقیه‌اش هم چیزه دیگه که توجه میکنه، یعنی علاوه بر حیولا که واجب میدونن، چهار تا دیگر هم واجب دارن، برخلاف اون گروه قبلی که علاوه بر حیولا فقط یه واجب خواهد. هر نامیون چه کسانی هستن؟ این یه توضیح مختصری عرض کنم، مختصر بیان میکنم. اولا حران شهری است بین موصل و شام، در قطعه ای که اون قطعه جزیره نامیده می شود، که گفته می شود مثلا جزائری، گاهی اسناد به همون جزیره است، مثلا ابن عسیر هم از همون منطقه بود. از حران شهریست بین موصل و شام که شهر بسیار آبادی بوده، و بسیاری از مترجمین کلمات یونانیان همین حرانی ها بودن. طب و فلسفه و ریاضی رو خیلی هم اینا ترجمه می کرد. و در زمان خلفای بنی عباس هم آباد بوده، در زمان خلفای بنی امیه هم آباد بوده. اسرای کربلا رو از اون حران رد می کنه که سریع تر به شام برسن، از طرف حران می برن که سریع به شام برسن. و در زمان عباسی هم آباد بوده، ولی الان خرابی ازش باقی است، الان دیگه تقریبا از اون رفته است. نسبت به حران رو حرنان میگه، حرنان گاهی گفته میشه و حرنانیدون، حرنانی زیاد داریم در القاب. داستانی که درباره حرانیان نقل میشه، حرنانیون نقل میشه، اینه که بعضی ها معتقدن اینها همون سابعون هستن. سابعون یعنی ستاره پرست که در قرآن اسمشون آمده. ولی بعضی ها معتقدن که نه، اینا سابعون نیستن، به غلط سابعین نامیده شدن. توضیح داستانشون هم اینه که مأمون در سفری که میخواد به جنگ روم بره، که آخرین سفرش بوده، از حران رد میشه. گروهی رو میبینه که قباهای بلند پوشیدن و موهای بلند دارن. میگه شما کیا هستید؟ اونا میپرسه مسلمانی مسیحی هستی؟ چه دینی دارید؟ اونا میگن نیستیم، هیچ کنم اینا نیستیم. میگه خب عقیدتون چیه؟ پراکنده حرف میزنن. مأمون زرنگ میبینه، میفهمه که اینها نه مسلمان نه اهل کتاب. میگه در حکومت من یا باید مسلمان باشد یا باید اهل کتاب باشد جزیه بدهد. اگر شما دین دیگر دارید، یا باید از کشور بیرون برید یا من بعد از اینکه برگشتم همه تونی میکشم. بعد اینا میترسن، اینا میترسن و میدونن خب مأمون برگرده میکشم. میگه یا باید اهل کتاب بشین جزیه بدید. اونا میگن ما جزیه میدیم. میگه جزیه شما قبول نیست، باید اهل کتاب باشید جزیه بدید. من که مالیات شما احتیاج ندارم که میخواد به من مالیات بدید، باید اهل کتاب باشید و مالیات بدید. نطق اسلام باید عمل کن. بعد اونا میبینن که کار مشکل شد و مأمون رفت. مأمون میره و میگه برگشتم همه تون میکشم، مهلتتون تا برگشتم. اینا خود چون میدونیشن حرف جده و بالاخره کشته میشن، گروهیشون نصرانی میشن، گروهیشون مسلمان میشن. گروهی هم میمونن که چی کار بکنیم، همینطور میمونن تا بالاخره نزدیک آمدن مأمون بشه. اون وقت بالاخره یه تصمیم میگیرن، یا جزء نصارا میشن جزء میدن، یا جزء مسلمان میشن. ولی هیچ کدومشون به جد بر نمیگیرن، همه به ظاهر بر میگیرن. بعد یکی از علمای اونجا میگه که من یه پول میگیرم، راه فرار یادتون میدم که هم دین خودتون رو داشته باشید، مسلمون نشید، نصرانی نشید، هم این که نجات پیدا کنید. وقتی که مأمون دو مرتبه برگشت، بهش بگید ما جزء سابعین هستیم، تو قرآن اسم سابعین آمده. و بعد اون چیزی بودیم، اونا هم همین کارو میکنن، میگن ما سابعین هستیم. از اون به بعد اینا به جای سابعین حساب میگن، در حالی که سابعین نبودن. سابعین ستاره پرست بودن، جز فرقه اول بودن. اینا جز فرقه دوم هست که همون که ملاحظه میکنید. اونا ستاره رو واجب دیده میستن، اینا پنج تا چیز دیگر واجب دیده. بعد اتفاقا تو اون سفر مأمون بر نمیگرد، سفر آخرش بود که میمیره مأمون. بعد سبب موتش هم این بوده که تو رودخونه ماهی خیلی زیبایی میبینه، میگه که این ماهی بر من بگیر. نمیتونم بگیرم، من که زیادم نیست، نمیتونم بگیرم. خودش میره بگیره یا از اول خودش میره سراغ ماهی، ماهی رو بگیره. ماهی که میگیره، ماهی رعاد بوده. ماهی رعاد تنش برد داره، بدن این که مأمون رو میگیره، بعد بدن مأمون رو میگیره، حالت لرزش پیدا میکنه، حالت لرزش پیدا میکنه، میگه سردم شد، تابستونم بوده، میگه سردم شد، لحاف میگه، لحاف میارن روش میدازن، هر چی میدازن یخ میکنه، بازم لحاف میگه، تا بالاخره حس میکنه که وقت مردن میشه، میگه لشکر رو بیارید که من ببینم، چون مأمون میگن به حکومت فوق‌العاده علاقه داشته، به هیچی علاقه نداشته، نه پول طالب بوده، نه قضا، حتی نه زن، سالی یک بار پیش زن میرفته، برخلاف پدرش، یعنی این اندازه به حکومت علاقه داشته. بعد میگه فقط لشکر رو بیارید من ببینم، لشکر رو میارن دو بالاخره در مقابلش رد میشن و این میبینه و لذت میبره، برای میبینه. خبر به این هرنانی ها میرسه که مأمون مرد. اونا که مسیحی بودن برمیگردن دوباره هرنانی میشن، مسلمان ها نمیتونن برگردن، چون برگردن مرتد میشن. حالا مأمون نیست، مأمورین و مأمون که هست میکنن، مسلمان هاشون نمیتونن برگردن، چون اگه برگردن مرتد میشن. ارتداد در نصرانی نیست، اونایی که نصرانی شده بودن راحت برمیگردن، میگن ما دوباره هرنانی میشن. اما اونایی که مسلمان شده بودن نمیتونن برگردن، برگردن میان مرتد شده میان، تا بخوان مرتد بشن کشته میشن. اونا میمونن چیکار کنن؟ گفتن خیلی خوب ما مسلمانیم، دروغی گفتن مسلمانیم، زناشون هرنانی شدن، چون زن اخی مرتد بشه کشته نمیشه، زنا هرنانی شدن، ازدواج بین مرد مسلمان و زن هرنانی واقع شد. و این اتفاق ادامه داشت تا زمانی که دو تا از فقهای حران اعلام کردن که مرد مسلمان نمیتوان از زن حرانی بگیرد. اینجا داد دوباره مشکل درست شد، جا دوباره مشکل درست شد که چی کار باید کرد دیگه، بالاخره با مشکل افتاد. منظور از نقل این قضایان بود که حرانیون اون گروه خواستن و به غلط سابعین نامیده میشن، اینها سابع نیستن. اون عالمی که از اینها پول گرفت، البته اینا من یادم نبودیم، تمام داراییشون جمع کرده به اون عالم دادن، تا بالاخره راهنماییش این کرد که بیرون صابعین هست. اون عالمی که از اینا پول گرفته تمام داراییشون اخلاص کرد، اون اینا را صابعین نام میده، ولی این در واقع صابع نبوده.
اعتقاداتشون همینی که اینجا آمده،
اعتقاداتشون همه یکیشینه، حتما این نبوده، حتما منحصر بر این نبوده. و اما القائلون به ان الماده لیست به واجبته، وارد قول گروه سوم میشه. گروه سوم قائلن که ماده واجب نیست، مخصوصا واجب نیست. خلاه همین خلاهی رایزه که ما میزیم اینو واجب نیست. اما القائلون، کسانی که قائلن به این که واجب متعدد است ولی محسوسات واجب نیستن، ماده محسوسات هم واجب نیستن، اینا معتقد شدن به این چه دو تا ضد واجبن، یکی خیر یکی شر. هم واجب رو یه موجودی به نام خیر قائلن، هم موجودی به نام شر قائلن. اون وقت اینا دو گروه شدن، بعضی ها تعبیر میکنن از این خیر و شر به یزدان و اهرمن، بعضی تعبیر میکنن به نور و ظلمت، که تعبیرهاشون مختلفه، ولی هر دوشون دو خدایی هستن، دو خدایی که هیچ کدام از دو خدا از صنف محسوسات نیستن، هیچ کدام هم ماده محسوسات نیستن، دو خدای جدایی از محسوسات هستن. این مطلبی نداره که من بخوام توضیح بدم. و اما القائلون به ان الماده لیست بواجبه و ان الواجب اکثر من واحد، گفتن ماده واجب نیست ولی در این حال مشرک هم هستن، یعنی خدا واجب رو متعدد میدونن. فهم الجائلون، کسانی هستن که قرار میدهن وجود و وجود را برای دو ضد، که یکی خیر است یکی شریر است یا شریر، هر دو جور میشه خود. خیر یعنی من ذاته الخیر، من ذاته الخیر، که اگر ذاتش خیر است طبق قانون سنخیت از او جز خیر صادر نمیشه، بنابراین شرور عالم رو نباید به اون نسبت، چون شرور عالم با ذات او سلفیت نداره، برای شرور عالم باید یک خدای دیگر وارد شد که او شریر است یا شریر است. شریر یعنی من یفعل الشر، شریر یعنی من یقلب علی طبیعته الشر، شریر قوی تر از شریر. شریر کسی است که کار شر انجام میده، حالا ممکنه مثلا خوبم باشه در یه جا شر ازش صادر بشه، اما شریر اونی که اصلا ذات و ذات نسبت به طبیعتش شرارت غلبه دارد و همیشه اون شر رو صادر میکنه. خب کسی که بخواد همیشه شر صادر کند باید شریر باشه. پس در اینجا شریر بخونیم بهتر از اینه که شریر بخونیم. بله اینجا کتاب هم شریر داره. من خودم عرض کردم که شریر هم بخونید اشکال نداره، ولی بعد تقویت کردم که شریر بخونید.
من
یقلب علا طبیعت شد یا عبرون ان هما تارتن به یزدان و اهرمن. تعبیر میکنن از این دو زد، گاهی به یزدان و اهرمن که یزدان میشود خدای خیر، اهرمن میشود خدای شر. گاهی هم تعبیر میکنن به نور ظلمت که نور میشود خدای خیر و شر و ظلمت میشود خدای شر. بعد مرحوم خواجه میفرماد شیخ همه اینها رو رد کرد، تمام این گروه رو، این گروه های سگانه رو، حالا اولیشو که گیر، فرقه دوم و سوم رو شیخ رد کرده به تذکر اون چه که قبلا گفته بود. اون چه که قبلا گفته بود این بود که خدا واحد است متعدد نیست، واجب واحد است متعدد نیست، با اون گفتش کلام اینها رو رد کرد. البته این گفته ابن سینا نه تنها فرقه دو و سه رو رد کرد، بلکه فرقه اول رو هم رد کرد. اونتا چون فرقه اول رو جدا رد کرده بود، دیگه ما فرقه دو و سه رو گفتیم. و شیخ رد علی جمیع هم، یعنی هم بر تمام افرادی که در فرقه دوم و سوم هستن رد کرد، به این که متذکر شد برهان بر این دا که واجب الوجود واحد است. اگر کسی به این برهان توجه بکنه کلام اینها رو مردود میبینه، و چون برهان برهان صحیحی است پس کلام اینها مردوده. بحث ما در مذاهبی که خدا را متعدد میدانستند به همین اندازه بود و تمام شد. بحث بعدی ما که طولانی هم هست درباره کسانی است که خدا را واحد میدونند. اونها به دو گروه تقسیم میشن، گروه متکلمین و گروه فلاسفه. ما قول اونها رو جدا جدا نقد میکنیم و دیگه جایی هم که قبول داریم اثبات میکنیم، جایی هم که قبول نداریم نقد میکنیم.